ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شماره کشته شدگان ریزش متروپول به 37 تن رسید. دادگاه تجدید نظر حکم 5 سال زندان رسول بداغی فعال صنفی معلمان را تایید کرد. و شمار امضاهای تومار درخواست اخراج نمایندگان ایران از هیئت مدیره بین‌المللی کار به 4000 تن رسید. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. به گفته احسان عباس‌پور، معاون استاندار خوزستان، با پیدا شدن پیکر یکی دیگر از شهروندان آبادانی از زیر آوار، تعداد جانباختگان فرو ریختن برج متروپول در این شهر به 37 تن رسید. 10 روز پس از ریزش بخشی از برج متروپول، تلاش ها برای یافتن اجساد احتمالی زیر آوار توسط گروه های امدادی حاضر در منطقه ادامه دارد. با این حال هنوز مشخص نیست چه تعداد دیگری همچنان زیر آوار مدفون ماندند. وزارت آموزش و پرورش روز سه‌شنبه اعلام کرد که 5 تن از کشته شدگان دانش آموز بودند. رامین سفرنیا، وکیل رسول بداغی، در توییتی خبر داد که حکم تجدید نظر این فعال صنفی معلم زندانی صادر شده و دادگاه رأی اولیه 5 سال زندان را تایید کرده است. آقای سفرنیا افزود که بر اساس این رأی، آقای بداغی به اتهام‌های اجتماع و تبانی و فعالیت‌های تبلیغی در مجموع به 5 سال زندان محکوم شده است. او همچنین به منع خروج از کشور و منع اقامت در تهران و استان‌های همجوار به مدت 2 سال محکوم شده است. آقای بداغی و شمار دیگری از فعالان صنفی معلمان در روز 11 اردیبهشت همزمان با یکی از تجمعات اعتراضی معلمان در ایران بازداشت شدند. تا کنون 4000 تن تومار درخواست اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی از هیئت مدیره سازمان بین‌المللی کار را امضا کردند. در این تومار همچنین خواسته شده تا از انتخاب دوباره نمایندگان جمهوری اسلامی در هیئت مدیره این سازمان به دلیل نقض مداوم مقاول نامه‌های بین‌المللی و سرکوب تشکل‌ها و فعالان صنفی در ایران خودداری شود. 110 نشست سالانه سازمان بین‌المللی کار روز جمعه آغاز به کار کرد و قرار است به مدت 2 هفته ادامه یابد. بنابر گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت 1401 به 39.3% رسیده است. یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 39.3% بیشتر از اردیبهشت 1400 برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کردند. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای درصد تغییر عدد شاخص قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل است. اعلام تورم بیش از 39% در حالی است که به اعتقاد فعالان اقتصادی و کارشناسان، نرخ واقعی تورم در بازار به مراتب بیشتر از نرخ رسمی اعلام شده است. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد را جویا شدم.
البته این نرخ رسمی دولتیه، بنابراین باید انتظار داشته روز نرخ واقعی چیزی غیر از این باشه. البته با توجه داشته نرخ تورم سالانه مربوط به گذشته است، تورم ماهیانه را اگه نگاه کنیم چیزی بیش از 3% که بیشتر گرایش عمومی تورم رو نشون میده و چشم آینده داره. بنابراین باید انتظار داشت که تورم در آینده بیش از چیزی باشه که الان گزارش شده. اما از این قضیه که بگذاریم، چند متغیر دیگه هم وجود داره که این ادعا رو تایید میکنه، از جمله مسئله افزایش نقدینگی و حجم پول در گردش که نشون میده، و اخیراً بانک مرکزی هم از شگفتی هاست که اونو اعلان نکرده. بنابراین هم حجم نقدینگی و حجم پول موجود، هم این تورم ماهانه نشون میده که در آینده نزدیک ما شاهد تورم بیشتر خواهیم بود. ببینید اینکه توجه داشته باشید که این نرخ تورمی که الان اعلام شده مال موقعیه که هنوز این قیمت ها حسب ارز ترجیحی بازتابش منعکس نشده بوده تو بازار. بنابراین ماه آینده انتظار داشت که این تخلیه بشه اثرات این حذف ارز ترجیحی، بنابراین انتظار میره تورم هم بالا بره.
پیرو صحبت شما آقای علوی، در حالی که بسیاری منتظر هستن که نرخ تورم فعلی خیلی بالاتر بره، اما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نهاوند یه سخنرانی داشت و قول داد که قیمت کالاهای اساسی به زودی با قیمت مصوب سال گذشته به مردم تحویل داده بشه. چقدر این ادعا عملی است؟
خب البته ابزارهای حاکمیت برای کنترل قیمت ها همون تعزیرات هست یا کنترل هاست و اونها کارآمد نبوده. تجربه هم اینو نشون میده، به اصطلاح ادله علمی هم همین رو تایید میکنه. منتها از این قضیه که بگذاریم، یک متغیرهایی هست که بیرون اقتصاد ایرانه، مثل فرضاً تنش های بین المللی که حاکمیت درش دخیله و این خارج از اراده مدیران، حالا مدیران فوقانی یا میانه هست، یا تحولات دیگری که در اقتصاد ایران جریان داره، مثل مثلا فرضاً الان مسئله اتمی دوباره داره شدت میگیره. خب اینا تنش هایی رو به اقتصاد ایران وارد میکنه که این حاکمیت نمیتونه درش دخالت کنه. از طرفی منابع حاکمیت هم برای اینکه فرضاً کل کالاها رو بخوان کوپنی بکنن محدود، با توجه به تحریم هایی که حاکمیت داره و این به هر حال درآمدهای نفتی که کاهنده است، بخصوص با رقابت اخیری که روسیه داره با حکومت ایران برای صادرات نفت به چین. بنابراین به نظر نمیرسه که چنین خواسته ها، ادعاها یا آرزوهایی قابل تحقق باشه. ببینید اینکه ما یک متغیر مهم داریم در اقتصاد ایران و اون هم مسئله فساد گسترده، رانت پردازی و رانت بریز، که این اساسا بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران ممکن نیست و این باعث کسر بودجه میشه و این کسر بودجه خودش یک متغیر درونزاییه که تشویق میکنه بالا رفتن قیمت ها رو. بنابراین این ادعاها که قیمت میتونه با وسیله دستور و فرمان کنترل بشه یا کاهش پیدا بکنه یا به گذشته بگذره یا شبیه گذشته بشه، طبیعتا ادعاهای غیر موجهی، هم به لحاظ تجربی هم به لحاظ ادله علمی.
آقای علوی، در مجموع نرخ دلار از نیمه پارسال که دولت ابراهیم رئیسی روی کار اومد حدود 25% افزایش داشته، الان به 31500 تومان رسیده. همین نرخ هم چقدر در بازار واقعی است و پیامدهاش چه خواهد بود؟
خب البته اطلاع داریم که این نرخ دلاری که الان تو بازار هست تو چارچوب بازار آزاد نیست، الا بالاتر میرفت. چرا؟ برای اینکه این نرخ ها سرکوب شده است با ابزارهای گوناگون، بگیر و ببند، کنترلهایی که به بازار میشه یا مالیاتهایی که الان بسته میشه به اینکه اگر کسی مقدار معینی دلار داشته باشه مالیات بهش بسته میشه، یا اساسا حتی برخی از مقامات حاکمیت هم گفتن به اسم بازاری ما به اسم بازار آزاد دلار نداریم. بنابراین اگر این اداره رو بگیریم، قیمت دلار، قیمت بازار بدون این سرکوب ها و بدون این کنترل ها قاعدتا باید بیش از چیزی باشه که الان آن هست. کما اینکه آخرین گزارش مقامات بانک مرکزی دولت روحانی هم اونها گفته بودن که دلار حتی با برطرف شدن تحریم ها تا چند سال دیگه به بالای 50000 تومان میرسه و اگر تحریم ها باقی بماند بالاتر از 250000 تومان خواهد رسید. بنابراین با توجه به نرخ تورمی که شما هم بهش اشاره کردید و اون فرایند تورمی رانتی بودجه دولت و همچنین خارج شدن کنترل از دست دولت در خصوص تورم، قاعدتا باید دلار گرانتر بشه، بنابراین ارزش ریال کاهش پیدا بکنه. خب چون تورم ارزش پول ملی رو کاهش میده، بنابراین انتظار میره که قیمت دلار هم به شکل بالقوه بره بالا، هم اگر مثلا اون سرکوب ها نتونه مهارش بکنه خودشو دیر یا زود ظاهر بکنه و به سمت بالا بره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما محمد رسولوف، نویسنده و کارگردان شناخته شده ساکن ایران، اعلام کرد که بیش از 70 نفر از سینماگران به امضا کنندگان بیانیه تفنگ رد را زمین بگذار پیوستند تا با همدردی با مردم آبادان مخالفت خود را با هر نوع خشونت اعلام کنند. نام مسعود کیمیایی، ترانه علی دوستی، هانیه توسلی، پگاه آهنگرانی، مرضیه وفا مهر و مانی حقیقی در میان امضا کنندگان جدید این بیانیه به چشم می‌خورد. نزدیک به 100 سینماگر ایرانی 8 خرداد در بیانیه‌ای از نظامیانی که به نوشته آنها تبدیل به عامل سرکوب مردم شدند، خواسته بودند که سلاحشان را زمین بگذارند و به آغوش ملت بازگردند. یک خبر خارجی: وزارت دفاع روسیه از آغاز رزمایش هسته‌ای در استان ایوانوف در شمال مسکو خبر داد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، حدود 1000 نیروی عضو واحد هسته‌ای روسیه همراه با 100 دستگاه تجهیزات حمل موشک از جمله پرتابگر موشک‌های قاره پما در این رزمایش شرکت دارند. مسکو از زمان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در 5 اسفند سال گذشته بارها توان هسته‌ای نظامی خود را به رخ کشورهای غربی کشانده است. در همین حال با ادامه تهاجم نظامی روسیه، نیروهای این کشور هم در حال پیشروی در شرق اوکراین هستند. همزمان کشورهای مختلف هم برای از سرگیری مذاکرات میان روسیه و اوکراین تلاش میکنند. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین 98 روز میگذرد. ارتش روسیه بخش بزرگی از شهر سیورودونیتسک را تحت کنترل خود درآورده و با تجمع نیرو و تجهیزات سنگین برای حمله به سلاوینسک و لیسیچانسک آماده می شود. از تصاویر منتشر شده برمی آید پس از حملات توپخانه‌ای و درگیری های خیابانی شهرهایی که به دست روسیه می افتند به تلاور تبدیل می شوند. با متمرکز شدن نیروهای روس در شرق اوکراین، نیروهای اوکراینی در جبهه های جنوب و شمال پیشروی اندکی داشتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید بدون تسلیحات سنگین روزانه بین 60 تا 100 نفر کشته و تا 500 تن از نیروهای اوکراینی زخمی میشوند. او تاکید کرد احیای تمامیت ارضی اوکراین هدف اصلی است، اما جان هر اوکراینی دارای بالاترین ارزش است.
Повне відновлення територіальної цілісності нашої держави – це наша мета. Але діяти треба обережно, цінуючи життя.
در پی تقاضاهای مکرر مقامهای اوکراینی، رئیس جمهور آمریکا سرانجام قبول کرد به اوکراین سمانه‌های موشکی میان برد تحویل دهد. صدر اعظم آلمان نیز از ارسال پیشرفته‌ترین سمانه‌های پدافند هوایی این کشور به اوکراین خبر داد. کشورهای غربی تلاش میکنند سلاح‌های در اختیار اوکراین قرار دهند که بتواند از خود در برابر حملات توپخانه روس‌ها دفاع کند، اما منجر به تشدید جنگ نشود. چهارشنبه سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت ارسال هر گونه سلاح به اوکراین تهدید روی نظامی روسیه و آمریکا را افزایش می‌دهد. روسیه چهارشنبه رزمایش نیروهای هسته‌ای خود را آغاز کرده. در این حال کشورهای مختلف برای میانجیگری بین روسیه و اوکراین تلاش میکنند. طرح پیشنهادی ایتالیا شامل 4 گام است. آتش بس، تضمین عدم عضویت اوکراین در ناتو هم گام با تسریع روند عضویت این کشور در اتحادیه اروپا و ارائه تضمین های امنیتی بین المللی به کیف، توافق 2 جانبه بین روسیه و اوکراین درباره مسائل تمامیت ارضی و تدوین و امضای پیمان 2 جانبه امنیتی در اروپا. همچنین رئیس جمهور ترکیه طی تماس تلفنی با رهبران روسیه و اوکراین پیشنهاد داد نمایندگان 2 کشور با میانجیگری سازمان ملل در استانبول مذاکره کنند. کشورهای حوزه خلیج فارس چهارشنبه طی اجلاس مشترک با وزیر خارجه روسیه در ریاض خواستار یافتن راه حل دیپلماتیک برای پایان جنگ شدند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران طی آخرین نشست مطبوعاتی خود گفت
اگر هر دو طرف از این عبور بکنن، از این مرحله اتهام زنی به هم دیگه، ما آمادگی داریم بلافاصله در تهران مبنای میانجیگری رو بگذاریم.
نخستین نظرسنجی بین المللی که در آن 50,000 نفر از 53 کشور شرکت کردند نشان می‌دهد شهروندان 42 کشور نگاه منفی نسبت به روسیه دارند و در 31 کشور از قطع روابط اقتصادی با روسیه حمایت می‌کنند. صرفاً شهروندان چین خواستار افزایش همکاری‌های اقتصادی با روسیه هستند. شهروندان آسیا، آفریقا و خاورمیانه حاضر به قطع روابط با روسیه نیستند، اما مخالف جنگ روسیه در اوکراین هستند. از این نظرسنجی برمی آید روسیه در جهان منزوی نشده، اما برخلاف ادعای مقامات روس که پیشبینی میکنند دولت‌های غربی به زودی از کمک به اوکراین خسته میشوند، شهروندان کشورهای غربی معتقدند فشار بر دولت روسیه و کمک‌های همه جانبه به اوکراین باید افزایش یابد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما خبر آخر این که روند صعودی نرخ برابری دلار در بازار ارز ایران روز چهارشنبه هم ادامه پیدا کرد و به 31500 تومان رسید. بر اساس گزارش وبسایت هایی که بهای ارزهای خارجی را به صورت لحظه‌ای منتشر می کنند، علاوه بر دلار، یورو هم با افزایش نسبی نسبت به روز پیش به 33760 تومان رسید. این بود چند خبر کوتاه. بخش بعدی خبرها و گزارش‌ها در مجله شبانگاهی تا 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.